بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در سالهای گذشته روزهای دوشنبه در همین مکان جلسه داشتیم، بحثهایی را مطرح می کردم اون جلسه متوقف شد و کرونا هم اضافه شد، اما تقاضای دوستان همچنان ادامه داشت تا اون جلسه ادامه پیدا کنه، چه از داخل حوزه علمیه چه از خارج حوزه. تقاضا زیاد بود، بلکه از خارج از کشور تقاضا بود که چرا تعطیل شده. بنده هم هرچه عذر آوردم و الان هم نه اون مجال سابق را دارم و نه حال سابق را. در این حال احساس تکلیف می کنم تا مطالبی را عرض کنم. اما مطالبی را که عرض خواهم کرد انشاءالله تعالی، مطالبی خواهد بود که برای اکثر آقایان و خانوم ها تازگی داشته باشه. مطالبی را عرض خواهم داشت که شاید از دیگری شنیده نشود. حالا که قرار شده شروع کنیم، بنده هم به نوبه خودم دعوت می کنم که کسانی که طالب این مطالب هستند حضور داشته باشند، اهمیت بدهند، عنایت داشته باشند. تمام کسانی که علاقه‌مندند که در اسلام بالخصوص در صدر اسلام چه گذشته، تمام اونهایی که دم از تاریخ و تاریخ شناسی میزنند و همه اونهایی که اهل ولایت و ارادت به ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت دارن، عنایت کنن تا این مطالب هرچه بیشتر مورد مذاکره قرار بگیره و آیان به نوبه خودشون این مطالب را به دیگران برسانند. غرض از این جلسه و طرح این مطالب اولا تقویت ایمان اهل ایمان است. تا تحت تأثیر شبهات و تشکیکات قرار نگیرند، بالخصوص در این زمان که مخالفین به توسط این فضاهای مجازی در صدد جدایی بین شیعیان و اهل بیت هستند. این غرض اول بود. غرض دوم، اتمام حجت بر دیگران. دیگران بر دو قسم هستند. اکثریت دیگران کسانی هستند که در این زمان طالب تحقیق هستند، به دنبال تفهم هستند، اهل تعصب و غرض‌ورزی و دشمنی با شیعه و تشیع نیستند، کسانی هستند که یستمعون القول فیتبعون احسنه. ما معمولا با این جور افراد سر و کار داریم و الا با اون قسم دیگر که اقلیت هستند، اونهایی که اهل تعصبند، اونهایی که منطق را نمیپذیرند، استدلال را پذیرا نیستند، ما با اونها اصلا کاری نداریم، باشن به همون حالی که هستند. بنابراین غرض از این جلسات مشخصه. هدف دیگری هم نداریم، نه رد بر کسی و نه طعن بر کسی و نه سب و شتم کسی، و خواهید دید که تمام اون چرا که عرض خواهم کرد مستند است دقیقا و با کمال متانت عرض خواهم کرد. تمام اون چرا که عرض خواهم کرد، مطالبی را که عرض می کنم بر اساس منهج علامه بزرگ مرحوم میر حامد حسین نیشابوری لکنهوی است. ایشون که در سال 1306 قمری فوت شدند، استاد بنده هستند و بنده مفتخرم که شاگرد مکتب ایشون هستم. نمیدانم آیا کسی چون بنده شاگردی در این مکتب کرده باشد وجود دارد یا نه، بنده نمیدانم. بر اساس منهج ایشون عرایض را عرض خواهم کرد. بنده کسی هستم که اسم ایشون را در این دیار احیا کردم. بنده کسی هستم که کتاب ابقات الانوار را معرفی کردم. بنده کسی هستم که آثار بزرگان شیعه را در هندوستان احیا می کنم و خواهم احیا کرد به حول قوه الهی، و من افتخار می کنم به این جهت. عرایض بنده بر این اساس هست. طرح این مطالبی که میخوام عرض بکنم هرگز موجب تفرقه نیست، مطالبی است که ضرورت دارد طرح کردن این مطالب، همطور که عرض کردم تقویت ایمان اهل ایمان است و اتمام حجت است بر دیگرانی که اهلیت دارند. کسانی در این جامعه وجود دارند که میگویند نباید این مطالب طرح شود، بایستی دنبال وحدت باشیم با سایر مذاهب، نباید اختلاف را دامن بزنیم. ما باید دنبال وحدت باشیم. البته اولا کلمه وحدت غلطه، باید گفته بشود اتحاد نه وحدت. حالا مسامحه در تعبیر باشه، مسامحه است در تعبیر. اولا وحدت باید در سایه کتاب و عترت باشد، به همون جوری که پیغمبر اکرم فرمودند. وحدت قانون داره، ملاک داره، ضابطه داره، وحدت راه داره. اگر منظور از وحدت اتحاد سیاسی است، البته کشورهای اسلامی باید متحد باشند در برابر دشمنان، شکی درش نیست. و چه کسی مخالفه با این اتحاد؟ ابدا. اما وحدت و یا اتحاد در مسائل اعتقادی، در مبانی اعتقادی که ما با دیگران وحدت داریم یا وحدت داشته باشیم، هرگز بحث علمی، بحث منطقی، مستدل و مستند به منابع دست اول هرگز مفرق نیست، بلکه وسیله اجتماع و اتحاد است. و همه بزرگان به این معنا توصیه می کنند و احدی مخالف با این جهت نیست. علاوه بر این که وحدت و یا اتحاد باید طرفینی باشه، این که ما کوتاه بیاییم از مبانی اعتقادیمون، کمرنگ کنیم بعضی از مبانی را، انکار کنیم و یا نفی کنیم بعضی از مبانی را، کتمان کنیم بعضی از حقایق را، این مقصود از وحدت. دیدم بعضی از منادیان وحدت در این کشور قضیه را به مناقشه گذاشتن. آقایی گفت که اختلاف ما با دیگران پنج درصده. اون یکی گفت نه ده درصده، اون یکی گفت 15%. حالا این مناقشه است یا مزایده است؟ ما که در حوزه علمیه هستیم بهتر از دیگران میدونیم که از خود باری تعالی گرفته تا بحث مهدویت در مبانی اعتقادی، از کتاب الطهاره گرفته تا تا دیات در فقه، ما همه اینا رو خوندیم، درسشو گفتیم، در سراسر شریعت بین ما و اهل تسنن اختلاف است. خیال نکنید و این شعارها رو باور نکنید، ولیکن از نظر اجتماعی، از نظر اخلاقی، از نظر انسانی ما با اونها موظفیم خوش برخورد باشیم، خوش رفتار باشیم، روابط انسانی و اخلاقی و رعایت آداب باید باشد. باز احدی در این جهت مخالف نیست. بنده خودم شاهد بودم علامه امینی با بزرگان علمای بغداد رفت و آمد داشتن از اهل سنت، حتی اونها می آمدن نجف وارد می شدن بر ایشون. مرحوم پدرم که از علمای بزرگ بودن، با بعضی از علمای بزرگ عراق از اهل سنت رفاقت داشتن، و خود بنده الان هستند کسانی که با بنده در ارتباط هستند و شیعی نیستند. مسائل اخلاقی و اجتماعی 100% باید رعایت بشود، اما مبانی اعتقادی و فقه و شریعت اینا قابل معامله نیست که. این کسانی که دعوت به وحدت میکنن اتفاقا خود اینا مفرقن، خود اینا اهل تفرقن، خود همین اینا اهل تفرقن، در داخل شیعیان ایجاد تفرقه میکنن خود اینا. حالا براتون یک نمونهش رو میگم و شماها بدانید که وقتی بنده و امثال بنده چیزی میگیم بی ربط حرف نمیزنیم. در همین کشور، در جمهوری اسلامی ایران، در یکی از رسانه‌های شبکه‌های رسانه ملی، کی؟ شب شهادت، یعنی روز شهادت صدیقه طاهره، همین امسال شب آقایی را دعوت کردن. بنده که خبر نداشتم، شخصی برای بنده فرستاده مطالبی را که اون آقا گفته، این آقا را دعوتش کردن، اینو برای بنده فرستادن از تهران. مطالبی این شخص گفته، حیفم میاد بگم آقا، جایز نیست بر شبکه ملی دعوت کند از چنین کسی، جایز نیست شرعاً، از قول من نقل کنید. عبارتهای این شخص را برای من این آقا فرستاده، من عبارات رو میخونم. خطبه حضرت زهرا در جهت ایجاد وحدت بین مسلمین و جلوگیری از انشقاق امت بود. امتحان حضرت امیر هم برای رسیدن به مقام امامت همون صرف نظر کردن از خلافت ظاهری، صرف نظر کردن از خلافت ظاهری و پرداختن به خلافت باطنی و همکاری با خلفا بود تا اینکه وحدت مسلمین شکسته نشود. حضرت زهرا با توجه به جایگاه ممتاز خیش می توانستند با قدرت به میدان بیایند و از خلافت حضرت علی دفاع کنند، اما این کار را نکردند برای حفظ وحدت. خلافت ظاهری مقام مهمی نبود برای حضرت امیر، حضرت امیر ابتدا برای مدتی بیعت نکردند، بعد دیدن که ابوبکر و عمر به دستورات اسلام عمل می کنند و مردم را برای فتوحات تجهیز می نمایند و از طرفی فتنه ها علیه دین اسلام شدت گرفته، حضرت اسلام را بر خلافت ظاهری خودشون مقدم داشتند. اسلام غیر از خلافت امیرالمؤمنینه، خلافت امیرالمؤمنین غیر از اسلامه و ایشون اسلام را مقدم داشتن و با ابوبکر بیعت کرده. این مطالب در کشور ما در تهران در شام شهادت صدیق طاهره پخش شده در یکی از شبکات. حضرت علی و حضرت فاطمه رفتن به دنبال خدا و اسلام و قرآن، مقام را هم برای خدمت به قرآن و اسلام می‌خواستند، یعنی به این دلیل با دستگاه خلافت مخالفت و منازعه نکردند. این امتحان که عبارت از عدم مخالفت و منازعه با خلفا و صرف نظر کردن از خلافت و همکاری با دستگاه خلافت، در واقع همون شرط نائل شدن حضرت علی به مقام امامت بود. خلفا وقتی دیدن که حضرت امیر یک پارچه اخلاص به اسلام هستند، در هر کاری با حضرت امیر مشورت می کردند و در همه موارد نظرات و مشاوره های حضرت امیر را بر نظرات تمامی صحابه برتری می دادند. بسیاری از اصحاب خاص حضرت امیر مثل عمار یاسر مالک اشتر در فتوحات شرکت فعال داشتند. حضرت فاطمه هم اگر اهل دنیا بودند می توانستند اختلاف و تشنج ایجاد کنند، اما این کار رو نکردن. هم حضرت امیر و هم حضرت زهرا مردم را دعوت به وحدت کردند و این خیلی مهم است. البته خلفا خطاهایی هم داشتند، هیچ وقت ادعای عصمت نداشتند. حضرت فاطمه ذریح ندارد. چرا؟ چون در عربستان اجازه نمیدهند برای کسی ذریح ساخته شود. توجه دارید؟ وقتی میگم این آدم، استغفرالله ربی و اتوب الیه، حضرت زهرا ذریح ندارد چون حکومت عربستان اجازه نمیدهند برای کسی ذریح ساخته شود. اینا جمله هایی بود که این آقا گفته. من از این آقا و امثال این آقا میپرسم از علی میلانی و امثال علی میلانی چه توقعی دارید؟ چه توقعی دارید؟ و از سایر اهل ایمان، شیعیان و اهل ولایت سوال میکنم که از بنده آیون چه توقعی دارید؟ بنده از مسئولین کشور خواهش میکنم و از مسئولین رسانه ملی تقاضا دارم این چنین افراد را که جریحه‌دار کننده قلوب شیعیان هستند، این چنین افراد را هرگز فرصت ندهند که این اباطیل را در فضای این کشور که کشور امام زمان، کشور ولی عصر، کشور صدیقه طاهره و ائمه اطهار است، این حرف ها پخش بشه. بنده در این جلسات به حول قوه الهی با عنایات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف مطالب جدیدی خواهم داشت. در این مطالب نه سبح هست و نه شتم هست به کسی و نه جسارت به کسی خواهم کرد. ابدا شأن من نیست جسارت کردن به کسی. و از منابع اول و دست اول نقل خواهم کرد مطالب را. باید ببینیم اساساً اختلاف از کجا شروع شده. خود قرآن مجید چه می‌فرماید؟ در روایات معتبره از پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین سبب اختلاف چیست؟ از کجا شروع میشه اختلاف؟ سبب اول اختلاف ریاست طلبی است، هوای نفس، اتباع هواست. خواهم خوند بعضی از آیات و روایات را. شما فکر میکنید اختلاف از سخیفه شروع شد؟ نه خیر، نه خیر، اختلاف و طرح اختلاف و فکر اختلاف و اتباع هوا و طلب ریاست سالها قبل از سقیفه بوده. بلکه از روزهای اول شروع شده، روزهای اول اسلام، از خود مکه مکرمه. فقط اشاره می کنم شرح مطلب بماند در وقت خودش، که وقتی پیغمبر اکرم مأمور شدن به اعلان دعوتشون و مردم مکه را دعوت کردن به اسلام، کسانی آمدن و ایمان آوردن به پیغمبر اکرم حقیقتن و تا آخرین لحظه عمرشون بر ایمان خودشون بودند و هرگز انحرافی در سیره اونها ما نیافتیم. یک قسم کسانی آمدن ایمان بیاورند ولیکن ایمان مشروط، گفتن آقا ما به شما ایمان میاریم به شرط اینکه ریاست بعد از شما مال ما باشه. حضرت قبول نکردن ایمان اینها را و این شرط را نپذیرفتن، خب اونا رفتن پی کارشون. اسم سوم کسانی هستند که ایمان را وسیله قرار دادند برای اهداف و مقاصد خودشون. اینها آمدن اسلام آوردن، ظاهرن هیچ شرطی هم با پیغمبر اکرم نداشتن، اما اینها در واقع نفوذی بودن به تعبیر امروز. بنابراین ریاست طلبی هدف بوده، دنیا طلبی هدف بوده، هوای نفس هدف بوده، به قول امیرالمؤمنین اتباع الهوا هدف بوده، و این از روز اول بوده نه از سقیفه. و در طول این مدت کار کردند، حزب تشکیل دادند، ما اینا رو باید بخونیم، باید بدونیم. ایمان شیعیان تقویت می شود با علم به این امور و حقایق این امور باید گفته شود. باید بدانیم تشیع کی شروع شد. آیا تشیع را عبدالله ابن سبع ساخته؟ آیا در صحابه پیغمبر اکرم شیعی وجود نداشته؟ آیا در زمان خود پیغمبر اکرم تشیع نبوده؟ این آیون دانشمندان امروز از کشورهای مختلف، از مصر و عربستان و اردن و بعضی از کشورهای خلیج، اینا چی میگن در این مورد؟ همه اینا رو عرض خواهم کرد. علماء الازهر، اساتید بزرگ مصر، نظرات اینها را بیان خواهم کرد. باید بدانیم روش امیرالمؤمنین چه بوده. در زمان پیغمبر اکرم سیرشون چه بوده؟ بعد از پیغمبر اکرم اون 25 سال سیرشون چه بوده؟ بعد از 25 سال در اون 5 سال که مردم با حضرت بیعت کردن سیرشون چگونه بوده؟ باید بدانیم امیرالمؤمنین با کسانی که با ایشون بیعت نکردن چگونه رفتار کردن، با کسانی که با ایشون محاربه کردن چگونه رفتار کردن، چه اونهایی که در داخل حجاز یا اونهایی که در شام. و اساساً سیاست امیرالمؤمنین در اون 25 سال اول مشاوره دادن به آیون بوده؟ این جور تعبیر میکند یک شیعی؟ من یک موردش رو الان برای شما میگم. خلیفه دوم آیون میخواست بره به خارج از عربستان، اون روز حجاز میخواسته بره به خارج لشکرکشی کنه، حضرت بهش فرمودن نکنی این کار را. اینا میگن مشاوره دادن حضرت. حضرت میدونستن این فرار خواهد کرد، شکست خواهد خورد و آبروی ظاهری اسلام و مسلمین از بین میره. مگر این آدم همون نیست که در احد فرار کرد، در حنین فرار کرد، در خیبر فرار کرد؟ همه اینا رو خواهم براتون گفت، اینا رو خواهم براتون گفت اگر خدا به من توفیق بده. تمام اینها را برای شما بیان خواهم کرد. این شخصی که این حرف را میزنه یا مریضه یا جاهله، اما رسانه ملی به جاهل نباید راه بدهد، به مریض نباید راه بدهد. خود سقیفه را باید کاملا تحقیق کنیم که ببینیم در اونجا چه گذشت، چه کسانی اونجا بودند و داستان از چه قرار بود و نتیجه جلسه چی شد. کسانی که پیغمبر اکرم امر کرده بودند که با اسامه بروند خارج از حجاز و لعن کردند، لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، چطور شد اینا در ساعات آخر عمر پیغمبر اکرم پیداشون شد و سقیفه‌ای برگزار شد؟ حالا باید ببینیم به تعبیر بنده توجیهگران ما وقع چه گفتن. آیونی که آمدن بعد از ما وقع نشستن فکر کردن که چگونه توجیه کنن. ببینیم آیا توجیهات اینها چی بوده، اینا چگونه خواستند سقیفه را موجه کنند، چگونه خواستند سقیفه را با قرآن و سنت تطبیق بدن. اینا را یکی یکی براتون خواهم گفت. عاقبت الامر بیان خواهم کرد که خلافت خلیفه اولشون نه به اجماع بوده، نه به کتاب بوده، نه به سنت بوده، نه به عقل بوده، نه به شورا بوده، نه به انتخاب اهل حل و عقد بوده، به هیچ شک از اینها نبوده، بالقهر و الغلبه بوده. این رو بنده به اثبات خواهم رسوند. میدونید بالقهر و الغلبه یعنی چه؟ عرض خواهم کرد همه اینها رو. تمام مطالب اینها چه از سابقین چه معاصرین اینجاست با عنایات ولی عصر، و عرض خواهم کرد. لذاست که گفتم این جلسات ایمان اهل ایمان را تقویت می کند و برای دیگران اتمام حجت خواهد بود. از خداوند متعال می خواهیم همه ما را موفق بدارد تا حق را بشناسیم، پای حق بایستیم، مدافع از حق باشیم. از خداوند متعال می‌خواهیم اونایی که ناحق هستند و ناحق گفتند، ناحق عمل کردند و به ناحق هم به اسلام ظلم کردند، هم به مسلمین ظلم کردند، هم به کفار، هم به یهود، هم به نصارا، به همه بشریت ظلم کردن، نه فقط به امیر المؤمنین. اینها را عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.